آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری برزیل وارد تهران شد. دادستان تهران از قطعی شدن احکام اعدام 6 نفر دیگر خبر داد. پیام جعفر پناهی از زندان در فستیوال فیلم کن خوانده شد. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی. در بامداد یکشنبه 26 اردیبهشت هستیم، برابر با 16 ماه می. امروز در اردبیل، رشت، زنجان و مشهد هوا بارانی است. در تهران، گرگان، اصفهان، شیراز، بیرجند، بم و زاهدان ابری و در دیگر نقاط کشور صاف. در تهران در گرمترین ساعت‌ها دمای هوا به 24 درجه بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت همراه با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران به همراه خبرهای دیگری از جهان ورزش تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهم‌ترین خبرها را می‌شنویم از همکارم جمشید زند. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر. لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل شامگاه شنبه برای یک دیدار رسمی 2 روزه وارد تهران شد. قرار است آقای دا سیلوا با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد همتای ایرانیش و علی لاریجانی رئیس مجلس دیدار و گفتگو کند. برنامه هسته ای ایران و تبادل سوخت هسته ای مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی تهران مهمترین موضوع مورد گفتگو در دیدار رئیس جمهوری برزیل و مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی است. برزیل که از اعضای دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل است، تاکنون با طرح 4 دور تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی موافقت نکرده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از قطعی شدن حکم اعدام 6 نفر خبر داده است که به گفته او 3 نفر تقاضای عفو کردند. دادستان تهران در توضیح این احکام گفته است که پس از انتخابات و به خصوص پس از روز عاشورا برای احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری که او آنها را از هواداران و وابستگان به منافقین خوانده حکم اعدام قطعی صادر شده که آنها درخواست عفو کردند. او سپس افسوده احکام اعدام 3 نفر دیگر با نامهای محمد علی صارمی، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی در حال حاضر تایید شده است. این 3 نفر هم از هواداران به گفته او منافقین معرفی شدند. جعفر پناهی کارگردان ایرانی با ارسال پیامی به فستیوال فیلم کن به بازداشت خود اعتراض کرد. جعفر پناهی کارگردان 49 ساله ایرانی که از اوایل اسفند ماه سال گذشته در زندان ایوین در بازداشت به سر می‌برد، در پیام خود گفته است که وی تاکنون هیچ فیلمی بر ضد جمهوری اسلامی نساخته است. آقای پناهی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی متهم شده است که در حال ساخت فیلمی درباره انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته در ایران بوده است. نخست وزیر تایلند روز شنبه از سختگیری نظامی علیه معترضان در بانکوک پایتخت این کشور دفاع کرد و گفت آینده تایلند در خطر است. اظهارات نخست وزیر تایلند هنگامی از تلویزیون این کشور پخش شد که ارتش تایلند منطقه مرکزی بانکوک را منطقه آزاد آتش اعلام کرد و تبادل آتش بین ارتش و معترضانی که در خیابان سنگربندی کرده بودند ادامه داشت.
با سپاس از جمشید زند، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. پادرمیانی ترکیه و برزیل برای ترغیب ایران به پذیرفتن پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر در این زمینه. همچنین گفتگویی خواهیم داشت با عبدالکریم لاهیجی پیرامون اجازه خروج کلوتیلد رئیس، شهروند فرانسوی از ایران. هشدار دادستان عمومی و انقلاب تهران به میر حسین موسوی. سرقت کتیبه سنگی 1000 ساله مسجد وکیل شیراز. گفتگویی داریم با یک کارشناس. در تازه های جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده درباره ممنوعیت 3 ورزشکار ایرانی در شرکت در مسابقات، راهیابی ارغوان رضایی تنیس باز ایرانی تبار فرانسوی به مرحله نهایی مسابقات اوپن جهان در اسپانیا و مسابقات فرمول 1 که روز یکشنبه بخش دیگری از آن در موناکو برگزار می شود خواهیم شنید. لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل روز شنبه وارد تهران شد تا در مورد برنامه هسته‌ای ایران با مقامات جمهوری اسلامی رایزنی کند. روسیه و ایالات متحده در تازه‌ترین اظهار نظرشان از سفر رئیس جمهوری برزیل به تهران به عنوان آخرین فرصت ایران برای دوچار نشدن به تحریم‌های تازه نام بردند. در همین راه رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پیوند با لغو سفر نخست وزیر ترکیه به تهران گفت قرار قطعی برای سفر نخست وزیر ترکیه به تهران در میان نبوده است. در همین راستا کیان معنوی با هوشنگ حسنیاری استاد روابط بین الملل در کالج نظامی سلطنتی کانادا گفتگو کرده و دیدگاه وی را در مورد تحولات اخیر و همچنین موضوع پادرمیانی ترکیه و برزیل جویا شده است. هوشنگ حسنیاری:
در مورد اینکه ایران تکرار کرده که از یه سری خط قرمزها از جمله حتی خروج اورانیوم خود از ایران موافقت نخواهد کرد و یا اینکه غنی سازی حتما بایستی در داخل ایران صورت بگیره و یا اینکه اساسا تبادل اورانیوم بایستی در خاک ایران صورت بگیره، خب بایستی گفت که ایرانی ها بهتر از بسیاری کشورها به خصوص غربی ها از اونجایی که با بازار آشنایی دارن میدونن که در معامله چانه‌زنی هست، به خصوص در دیپلماسی که اساسا بر مبنای چانه‌زنیست. در نتیجه به نظر من هیچ کشوری از جمله ایران نبایستی خود رو در وضعیتی قرار بده که بعداً ناچار بشه تغییر موضع بده که این تغییر موضع به عنوان عقب نشینی منفی به حساب بیاد. حتی در داخل ایران بعضی از مطبوعات چون این امری رو اشاره میکنن، در صورتی که کلیت حاکمیت ایران به این نتیجه برسن که بایستی این مسئله رو حل کرد و از گسترش بیشتر بحران که خطر جدی هم برای خود جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت جلوگیری کنند، در نتیجه خط قرمزها قابل تغییر هستند. همونطوری که در بسیاری موارد دیگری دیدیم که در ایران خط قرمزهایی وجود داشتی که بعد بنا به مصلحت رژیم جمهوری اسلامی ایران این خط قرمزها رو جابجا کرد.
نقش کشور سوم برای مبادله اورانیوم منافعی داره برای اون کشور سوم؟ همونطور که دیدیم که روسیه به محض اینکه ایران مخالفت کرد موضعش تغییر کرد و این مقدار روابط ایران و روسیه در این زمینه سردتر شد و روسیه به آمریکا نزدیکتر شد. آیا فکر می‌کنید که این سردی که ترکیه نشون داده این هم به این دلیل هست که ترکیه می‌بینه که نه، امیدی نیستش که به عنوان یک کشور سوم نقش بازی کنه؟
احتمال میره. منتها به نظر من چیزی که خیلی مهمه اینه که ترک‌ها واقعاً سعی کردن که یه مقدار به اصطلاح فضا رو تلطیف بدن و از فشارها کم بکنن بر ایران. به همین خاطر که مقامات دولت ترکیه بارها اشاره کردن که ایران حق دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای رو داره، ضمن اینکه خب به ایران هم راهنمایی هایی کردن در مورد چگونگی رسیدن به این حق. اگر که ترک ها امروز تردید جدی نشان بدهن، معناش این هست که امیدی به تغییر موضع ایران نمی بینن و در نتیجه مقدار زیادی ترک ها با بیشتر کشورهای غربی همخوان خواهند شد که این کشورها این ابتکار جدید ایران رو، یعنی پادرمیانی برزیل و ترکیه رو، یک نوع وقت گذراندن برای ادامه برنامه غنی سازی خود می بینند. اگر ترک ها به چنین نتیجه روشنی برسن، خب به طبع این هم برای ترک ها غیر قابل قبول خواهد بود که میانجیگری بکنن بین ایران و کشورهای خارجی و همین که در نهایت ترکیه رو از ایران دورتر خواهد کرد. همونطوری که شما مسئله روسیه رو زدین و اشاره کردین، ترک ها هم یه چنین وضعیتی رو پیدا خواهند کرد، به خاطر اینکه در نهایت دولت ها اعتبار کشورشون رو به راحتی فدای چیزی که معلوم نیست نخواهند کرد.
آمریکا برزیل رو به عنوان آخرین بخت ایران قبل از اعمال تحریم‌های جدید ارزیابی کرده. البته تهران روز شنبه این ارزیابی آمریکا رو رد کرد. روسیه میگه برزیل شانس خیلی کمی داره. به نظر شما برزیل با این پادرمیونی به کجا میخواد برسه؟
در مورد رئیس جمهور برزیل بایستی گفت که ایشون خب آخرین زمانهای صدارتشون رو میگذرونن و به تبع در آخر اگر که بتونن از برگ ایران به عنوان یک برگ برنده در عرصه دیپلماتیک جهان استفاده بکنن، خب نوعی میراث مهم و بزرگی برای برزیل به جای خواهد ماند. در نتیجه برزیل هدف دیگری داره، ضمن اینکه این مباحث امروز بعد از دیدار و گفتگوهایی که بین مقامات ایرانی که به برزیل سفر کردن و همچنین به ترکیه صورت میگیره، بنابراین ظاهرا دعوتی است از جانب ایران از این کشورها برای پادرمیانی بین ایران و آژانس و گروه 5 به علاوه 1 تا اینکه این موضوع رو بتونن حل بکنن.
هوشنگ حسنیاری استاد روابط بین الملل در کالج سلطنتی نظامی کانادا به پرسش‌های کیان معنوی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. کلوتیلد رئیس، معلم فرانسوی که در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران دستگیر شده بود، پس از چندین ماه بلا تکلیفی در مورد خروجش از ایران با حکم دادگاهی در تهران سرانجام اجازه یافت به کشورش بازگردد. دادگاه اعلام کرده این شهروند فرانسوی را از اتهامات وارده تبرئه نکرده است. وی به پرداخت 230 هزار یورو جریمه نقدی محکوم شده است. اتهام خانم رئیس جمع‌آوری اطلاعات و حمایت از اغتشاشگرایان عنوان شده بود از سوی جمهوری اسلامی. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان مقیم پاریس، معتقد است این ماجرا یک پروژه مشخص بوده که ایران برای آزادی برخی زندانیان مورد نظرش در فرانسه در نظر گرفته بود. آقای لاهیجی در مورد دلیل اعلام این حکم به آزاده اسدی از رادیو فردا چنین میگوید:
روز اول مشخص بود که کلودی رایس توی این قضیه گروگانه. در مصاحبه هم که احمدی نژاد با تلویزیون فرانسه کانال 3 کرد، به صورت علنی گفتش که ما هم چند زندانی در فرانسه داریم، خواستار آزادی اونها هستیم. زندانی های احمدی نژاد در فرانسه، یکیشون وکیل راد بود که جزو 3 نفری است که شاپور بختیار و منشیش کتیبه رو کشتند و محکوم به حبس ابد و الان بیش از 18 ساله که در فرانسه زندانی است، و یکی هم تاجری یا دلالی به نام کاکاوند که این شخص متهم بود که در چارچوب تحریم اقتصادی که دولت آمریکا برای شرکت‌های آمریکایی به وجود آورده عمل نکرده و اجناسی رو که ممنوع صدور بوده از طریق یک کشور دیگه به ایران فرستاده. چون این عمل جرمه در چارچوب قوانین آمریکا، دولت آمریکا از دولت فرانسه درخواست کرده بود که این شخص به آمریکا مسترد بشه و خب پرونده در دادگستری فرانسه مطرح بود و هفته گذشته دادگستری فرانسه با استرداد این شخص مخالفت کرده. به مجردی که کاکاوند آزاد شد 8 روز پیش به ایران بازگشت، مقدمات آزادی خانم کلودی رایس فراهم اومده بود.
دادگاه رسیدگی کننده به پرونده خانم رایس در واقع عنوان کرده که از اتهامات وارد شده ایشون تبرئه نشدن اما اجازه ترک ایران رو دارن، یعنی با توجه به اینکه برها اتهام قبلی جاسوسی بود.
اتهامش میدونید در اون چیزی که در رسانه‌های خبری اعلام کردن گفتن خانم رایس ارتباط داشته و از داخل ایران اطلاعات به بیرون میفرستاده و این عمل جاسوسیه. در قوانین ایران مجازات جاسوسی جریمه نیست، جریمه کوچکترین مجازاتی است که در مورد یک جرم کوچک تعلق میگیره. در چارچوب قوانین ایران نمیشود کسی متهم به جاسوسی باشه و بعد محکوم به پرداخت جریمه بشه. پس مشخص است که از ابتدا برای خانم رایس پرونده سازی کرده بودند به قصد تصفیه حساب سیاسی.
آقای لاهیجی، شما تاکید دارید که از ابتدا مشخص بود که این ماجرا یک جور گروگانگیری بوده. فکر میکنید چرا از زمانی که خانم رایس دستگیر شد و آقای سارکوزی اعلام کردن که هرچه سریعتر باید خانم رایس آزاد بشه تا امروز اینقدر این ماجرا طول کشیده؟
برای که ببینید روابط بین‌المللی مسئله است که فقط و فقط روی تناسب قوا و موازنه قدرت ممکنه به نتیجه برسه. ما نمیدونیم چه گفتگوهایی بین دولت فرانسه و دولت ایران صورت گرفته. دولت فرانسه فکر میکرد با گفتگوهایی که بین نمایندگان دو طرف جریان داره بتونه به یک صورت این قضیه رو فیصله بده. از طرف دیگه چون جمهوری اسلامی هم از این قضیه استفاده داخلی هم کم نکرده بود و از اول میخواستش که مجموعه جنبش و تمام تظاهرات اینا رو منتصر به خارج بکنه، تا کلودی رایس رو در کنار متهمان دیگری گذاشتن در همون دو جلسه قضایی به صورت دادگاه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. یعنی از این نظر هم استفاده داخلی هم از پرونده سازی برای کلودی رایس داشتن. بنابراین هم استفاده داخلی کردن و هم استفاده خارجی کردن، به خاطر اینکه بالاخره تونستن از این طریق یکی از کسانی که در فرانسه زندانی بود او را آزاد بکنن. البته من نمیخوام بگم که دادگستری فرانسه مستقل نیست و روی فشار دولت فرانسه این کارو کرده، ولی آقای احمدی نژاد بود که روز اول آزادی کلودی رایس رو معلق کرده بود به آزادی دو زندانی جمهوری اسلامی در فرانسه.
عبدالکریم لاهیجی به پرسش‌های آزاده اسدی پاسخ می‌داد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران به میرحسین موسوی پس از آنکه وی اعدام 5 زندانی سیاسی در ایران را محکوم کرد هشدار داد. این مقام قوه قضاییه با توصیف آقای موسوی به عنوان یکی از سران فتنه او را به حمایت از گروه‌های تروریستی و نشر اکاذیب متهم کرد. سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره سخنان دادستان عمومی و انقلاب تهران به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین می‌گوید:
به طور کلی دستگاه قضایی و مسئولان دستگاه قضایی همیشه در معرض این اتهام بودند که چارچوب‌های حقوقی و قضایی رو رعایت نمی‌کنند و از یک منشأ سیاسی و یک مرکز فکر سیاسی دستور می‌گیرند برای صدور احکام و پروسه‌های قضایی و حقوقی. اتفاقا خود آقای دولت‌آبادی دادستان تهران با این اظهاراتی که داشتند این اتهام رو تایید می‌کنند و رسماً اعلام می‌کنند که در چارچوب‌های حقوقی و روند قضایی گام بر نمی‌دارن. ایشون سخنانشون بیشتر بوی سیاسی میده تا یک دادستانی که باید در چارچوب حقوق و قانون و مقررات موضوعه بحث بکنه. اینکه کسی حق نداره یک حکمی رو زیر سوال ببره به دلیل اینکه دل دشمنان نظام رو خرسند بکنه و باعث رضایت اونها بشه، یه حرف سیاسی است و یک حرف حقوقی که یک دادستان باید بزنه نیست. پس سایر صحبت‌هایی که ایشون در این مباحث داشتن و تهدیدی که آقای موسوی رو میکنن، همه اینها نشان دهنده این هستش که دستگاه قضایی در کنار سایر دستگاه‌های سرکوب تلاش میکنه با بیانیه‌های سیاسی و با شعارهای سیاسی و تهدید و ارعاب مخالفین و منتقدین رو از مقابله و انتقاد با مواضع حاکمان باز بداره.
این اولین بار نیستش که هشدار به آقای موسوی داده میشه و یا احیانا به آقای کروبی. بارها اونها به عنوان سران فتنه نامیده شدن و هشدار داده شده به اونها که دادگاهی خواهند شد. شما در مورد این هشدارها که در روزهای اخیر شدت گرفته، آیا فکر میکنید که ارتباطی داره با نزدیک شدن سالگرد آغاز جنبش سبز در ایران؟
کمیت انواع و اقسام فشارها و تضییقات رو در طول این 10-11 ماه گذشته امتحان کرده، از سرکوب‌های خیابونی گرفته تا اعتراف‌گیری‌ها و اشکال دیگه. به نظر میرسه که هیچ کدوم از این اشکال نتونسته حداقل رهبران اعتراضات رو به سکوت و خودسانسوری و محافظه‌کاری و سرفرود آوردن در برابر حاکمان مجبور بکنه. شاید توی بخش‌های اعتراضات خیابونی اینها به صورت موقت و ظاهری موفق شده باشند که اعتراضات توده‌ای در خیابونی رو جالتاً ساکت بکنند، اما برای اونها لزوماً اون بخش مهم نبوده و اینکه رهبران اعتراضات همچنان مصاحبه می‌کنند و ای بسا مواضع تندتری رو می‌گیرند و رسانه‌های خارج و بعضن حتی رسانه‌های داخل هم اون رو پوشش میدن، این خودش یک ضربه بزرگی است به حاکمیت که تلاش میکنه که این قسمت رو با هر شکل ممکن سرکوب کنه و خفه کنه، ولی اینها همچنان دارن به حرفه خودشون ادامه میدن. به نظر میرسه که صدور احکام جدید اعدام در آستانه سالگرد انتخابات و سالگرد آغاز این جنبش در ایران در همین راستا ارزیابی میشه و تهدیدی که دادستان تهران کرده آقای موسوی رو صریحاً و به طور مشخص آقای کروبی رو تلویحاً، هم باز در همین راستا هستش که اینها رو به سکوت وادارند و اینها رو تهدید بکنند که حرفی نزنند و در آستانه این واقعه مهم جنبش اجتماعی رو دوباره موتورش رو روشن نکنند و اون رو به عرصه خیابان نیارند. این نگرانی اینها بیشتر از این بابه.
سراج الدین میردامادی به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی، قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیره تا در همراه دیگر شنوندگان با نظرات شما آشنا بشیم.
می‌خواستم به این آقای احمدی نژاد عرض کنم، ببین آقای احمدی نژاد، نخست وزیر ترکیه هم تو این اجلاسی که شما تشکیل دادین تهران رو به تعطیلی کشیدین نیومد. هیچ کس تو دنیا دیگه تو را قبول نداره.
با سلام، میخواستم بگم که این قتلا را به جایی نمیبره و ما هیچ وقت خوشتاب نمیمونه. با تشکر، کاشان.
میخواستم بگم آقای کروبی و آقای میرسر موسوی، شما ای که دم از دموکراسی نمیدن چیز میزنید، اگه بخواید مملکت رو به هم بزنید نمیذاریم. ما ایرانی ها نمیذاریم. با پشتیبانی از رهبر معظم جمهوری اسلامی و آقای احمدی نژاد که سیاست بسیار عالی در هر زمینه به کار برده، نمیذاریم، واقعا نمیذاریم.
من یک بسیجی هستم و جنبش سبز ملت ایران دفاع میکنم و همین بسیجیانی که الان رو در روی ملت هستن باید بدانن که یک روزی خواهد رسید که حامی ملت و جنبش سبز ملت ایران خواهند بود.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
به گزارش خبرگزاری مهر، کتیبه سنگی هزار ساله مسجد وکیل شیراز به سرقت رفته است. مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس ضمن تایید این خبر گفته است که مسجد وکیل در اختیار میراث فرهنگی نبوده و اوقاف این بنا را در اختیار دارد. در خبر آمده است که سارقان دست و پای نگهبان این مسجد تاریخی را بسته و سپس این کتیبه سنگی را به سرقت بردند. محمد علی دادخواه، پژوهشگر فرهنگ ایران، در گفتگو با الهه روان شد از رادیو فردا در این باره چنین میگوید:
این کتیبه قدمت هزار ساله داره و این رو بعدن به نزدیکی مسجد وکیل منتقل کردن. از نظر معیار ارزشیابی در جایگاه بسیار گرانسنگی قرار داره، یعنی اعتباری که جامعه جهانی و میراث فرهنگی و کهنشناسان جهان برای اون قائلن بسیار بالاست و با توجه به قدمت اون باید در حفظ، حراست و پاسداری اون دقت لازم به عمل می آورد که متاسفانه به عمل نیاوردن.
آقای دادخواه، مسئولیت حفاظت از این کتیبه سنگی بر عهده کدام سازمان و ارگان بوده؟
اوقاف و میراث فرهنگی هر کدام این مسئولیت رو به گردن یکدیگر می اندازن. اما اگر قرار برانه که قانون رعایت بشه، اداره حقوقی قوه قضاییه صراحتا گفته که حفظ میراث فرهنگی در زمره امر به معروف و نهی از منکره، یعنی وظیفه عمومی و عامه افرادی که باید نسبت به این مسئله اقدام بکنن. لذا فرق نمیکنه که میراث فرهنگی سهل‌انگاری کرده باشه یا اوقاف اکنون شانه از بار مسئولیت خالی میکنه. واقعیت اونه که در خصوص حفظ یک میراث ارزشمند که متعلق به این سرزمین از یک سو و همه بشریت از دیگر سو، این نسل از یک سو و همه نسل‌های بشریت از دیگر سو بی‌توجهی شده. البته از این موارد باز هم متاسفانه ما داشته ایم که در جای جای این کشور نسبت به میراث فرهنگی که سند هویت و ملیت ما، متاسفانه از ناحیه کسانی که دایی مسئولیت اون رو دارن بی‌توجهی میشه.
آقای دادخواه، تصور میکنید هدف از سرقت این کتیبه چه بوده؟ آیا ارزشمندی اون تا به این درجه است که یک همچین جسم سنگینی رو براش دست به سرقت بزنن؟
احتمالات متعددی میشه، اما نهایتا به گونه شاید فائقه مالی و دریافت ارزش از یک سو بوده و از سوی دیگر که اصلا نسبت به این موارد یک عدم توجه، یک بی‌اعتباری عمومی رو جلوه‌گر بکنن. میدونیم که چند سال پیش هم متاسفانه کتیبه‌های هخامنشی از بین رفت. بدتر از اونها ما میدونیم که در استان هرمزگان کتیبه بسیار ارزشمندی متاسفانه تراشیده شد. هیچ کس نیومد مردانه کمر همت بالا ببنده و آستین معرفت بالا بزنه و شرافتمندانه از این حقوق ملت دفاع بکنه.
در اینجا جمشید زند روزنامه‌های صبح امروز تهران را برای ما ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
شماری از روزنامه‌های صبح یکشنبه تهران اظهارات عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران را هشداری به میرحسین موسوی و دیگر رهبران جنبش سبز توصیف کردند. روزنامه رسالت که از رهبران جنبش سبز به عنوان سران فتنه نام می‌برد، در تیتر اول خود اظهارات جعفری دولت‌آبادی را هشدار دادستان تهران به سران فتنه خوانده است. این روزنامه نوشته است جعفری دولت‌آبادی با تشریح زمان، علت و شیوه دستگیری 5 تروریست ضد انقلاب که اخیراً اعدام شده اند، به یکی از کاندیداهای شکست خورده انتخابات هشدار داد حمایت وی از این افراد یک جرم جدید است و روزی که وقت محاکمه سران فتنه فرا برسد به همه موارد توجه خواهد شد. روزنامه کیهان نیز در اقدامی مشابه در تیتر اول خود با اشاره به اظهارات دادستان تهران نوشته حمایت از تروریست ها تازه ترین جرم سرانه فتنه است.
روزنامه کیهان به نقل از دادستان تهران خطاب به میرحسین موسوی و سایر رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات نوشته اگر امروز به درخواست مردم برای تعقیب سران فتنه عمل نمی شود، نه از سر ناتوانی یا بیتوجهی، غفلت و یا هماهنگی با آنها و یا بی‌دغدغگی، بلکه از این بابت است که زمان آن فرا نرسیده است. روزنامه تهران امروز نیز اظهارات دادستان تهران را با تیتر توضیحات درباره محکومین منتشر کرده و روزنامه جمهوری اسلامی از قول وی نوشته است اعدام 5 ضد انقلاب ربطی به اغتشاشات نداشت. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت هم از قول دادستان تهران نوشته بسیاری از مواضع دو کاندیدای شکست خورده انتخابات جرم است. از سوی دیگر همزمان با اظهارات دادستان تهران روزنامه مردم سالاری تیتر اول خود را به تخلفات قضات و دادستان پیشین تهران در جریان حوادث پس از انتخابات و عدم برخورد قانونی با آنها اختصاص داده و نوشته هیچ یک از قضات متخلف تعلیق نشدند. این روزنامه از قول حجت الاسلام احمد شفیعی دادستان انتظامی قضات نوشته پرونده قضات متخلف حوادث بعد از انتخابات مطرح و در دست رسیدگی است اما به مرحله تعلیق نرسیده و تا کنون هیچ کدام از آنها تعلیق نشدند. روزنامه مردم سالاری همچنین نوشته که دادستان انتظامی قضات در پاسخ به این پرسش که در گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات دادستان سابق تهران مقصر شناخته شده بود آیا برای رسیدگی به این موضوع وی تعلیق شده است؟ گفته امکان دارد که گزارشاتی برای تعلیق وجود داشته باشد اما تا زمانی که به اثبات نرسد نمیتوان در این باره سخنی گفت. موضوع دیگری که روزنامه‌های روز یکشنبه ایران به آن اختصاص دادند اجلاس گروه 15 در تهران است. روزنامه جامع جمع در این خصوص با تیتر همه نگاه‌ها به اجلاس تهران نوشته که در آستانه نشست روز دوشنبه سران کشورهای عضو گروه 15 آنچه که نگاه‌های بین‌المللی را به این اجلاس جلب کرده نه فقط متن اجلاس بلکه حاشیه آن است، حاشیه‌ای که رؤسای جمهور ایران و برزیل بازیگران اصلی آنند. به نوشته این روزنامه آنچه که اهمیت سفر رئیس جمهور برزیل به تهران را دوچندان کرده پیشنهادی است که در خصوص تبادل سوخت راکتور تهران مطرح است، پیشنهادی که چند روز پیش احمدی نژاد موافقت اصولی خود را با آن اعلام کرد و ظاهرا پیشنهاد دهنده فرمول جدید رئیس جمهور برزیل بوده است.
بار دیگر در همراهی حبیب روشنزاده به جهان ورزش سری می‌زنیم.
دنیای ورزش. ستاد مبارزه با دوپینگ در ایران سه ورزشکار را به علت استفاده از مواد نیروزا از شرکت در مسابقات محروم کرد. جعفر اسداللهی و محمد فخرآبادی ورزشکاران رشته پاورلیفتینگ نابینایان به خاطر استفاده از ماده ممنوعه متادیونون برای مدت 2 سال از حضور در میادین ورزشی محروم گشتند. همچنین احسان رجبی ورزشکار رشته جودو نیز حکم محرومیت 6 ماهه دریافت کرد. ظرف چند سال گذشته بیش از 20 ورزشکار ایرانی از سوی برخی فدراسیون‌های بین‌المللی به علت دوپینگ با محرومیت‌های گوناگون و حتی ابد روبرو شدند. برای نخستین بار یک تنیس باز ایرانی تبار به فینال مسابقات اوپن زنان در جهان تنیس در اسپانیا راه یافت. دوشیزه ارغوان رضایی تنیس باز ایرانی تبار فرانسوی دیشب در مسابقات مادرید پس از آنکه حریف اهل جمهوری چک او لوسی سافاروفا ست اول را باخت و سپس به علت ناراحتی پای چپ از ادامه پیکار باز ماند، ارغوان رضایی پیروز اعلام و راهی فینال مسابقات شد. ارغوان رضایی ست اول را 6-1 برده بود. امروز در فینال مسابقات تنیس مادرید ارغوان رضایی با ونوس ویلیامز آمریکایی یکی از غول‌های تنیس زنان در جهان تنیس روبروست. ونوس ویلیامز در رده‌بندی جهانی 3 است و ارغوان رضایی 24. در بخش مردان تنیس اوپن مادرید رافائل نادال اسپانیایی و روژه فدرر سوئیسی فینالیست شدند. فدرر شماره 1 جهان بر داوید فرر اسپانیایی پیروز شد و نادال بر هموطنش آلماگرو.
Y ahí está, Nadal está en la final del Madrid Open del 2010. جمع جوایز مسابقات تنیس اوپن مادرید در دو بخش مردان و زنان بالغ بر 8 میلیون دلار است. ششمین مسابقه اتومبیل رانی فرمول 1 جهان امروز در مونت کارلو برگزار می شود. روز شنبه در رکوردگیری برای رده‌بندی رانندگان در خط شروع مسابقه مارک وبر استرالیایی بهترین زمان را کسب کرد و امروز در خط 1 قرار می گیرد. تور مسیر مسابقه اتومبیل رانی فرمول 1 موناکو امروز 260 کیلومتر خواهد بود. و در فاصله 25 روز با آغاز جام جهانی 2010 تیم ملی فوتبال کره شمالی در یک دیدار دوستانه و تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال پاراگوئه با 1-0 شکست خورد. کره شمالی یکی از 5 نماینده آسیا و اقیانوسیه در جام جهانی آفریقای جنوبی است. کره شمالی در جام جهانی با تیم‌های برزیل، پرتغال و ساحل آج هم گروه است.
با سپاس از حبیب روشنزاده به پایان دومین مجله بامدادی می رسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبای گریه نادون یادت شب تو کوچه با تن خیز زیر بارون یادت چه با دل خونه سر قرارمون میومدی ولی با شد پنجره هامون رو به هم بسته سهر خودت های نسیم صبح خروسون یادته باقی وقت رو قرد میکرم واسه بس قولی من میشدی دود مثل بچه ها تنیمون توی حوزه سنگی فاوره داد وسط گرمای زهرای تابستون یادته Yeah. ولی با اون همه ترس بوسه یه پنون یادته با میشد پنجره هامون رو به هم وقت سهر خونک های نسیمه صبح خروز خون یادته
رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Take it, take it, baby, take it, take it about it. Come on, rude boy, can you get it up? Come on, rude boy, you should big enough.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشی که به تازگی به وسیله انستیتوی پژوهش‌های پیشگیرانه پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در شهر سان فرانسیسکو انجام شده نشان می‌دهد که اگر مردانی که در مرحله اولیه ابتلا به سرطان پروستات هستند یک رژیم غذایی موسوم به وگان را دنبال کرده 30 دقیقه در روز پیاده روی کنند و به تکنیک‌های مهار استرس همچون مدیتیشن و نظیران بپردازند بدون اینکه حتی به جراحی یا شیمی درمانی نیاز باشد می‌توانند ژن‌هایی که باعث پیشرفت و گسترش سرطان می‌شوند را خاموش و غیر فعال و ژن‌هایی که با سرطان مبارزه می‌کنند را هم بیشتر و هم فعال‌تر کنند. رژیم غذایی وگان رژیمی است که میوه، سبزیجات و غلات و سبوس آنها اصلی ترین اجزای آن را تشکیل می‌دهند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
وقتی از حسه دنیا با تو لبیز وجودم با بهار تو میمیره دیگه پاییز وجودم با تو مثل سر پناه سایه های مهربونی با تو دیدم در دنیا آخه توی هم زبون ما تو دیدن در دنیا همه چشم راه عشقت به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت ما تو دیدن در دنیا آخه تو آیه عشقی تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی
چشات میسازم گلی از رنگی کمونا میکنم کشکش عشق حتی هفت آسمونا یه ترانه تو وجودن توی خواب دل شکفته با تو حتا هم زبونه همه
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 5 زندانی در ایران به اتهام عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب اعدام شدند. نظر شما درباره نحوه صدور این احکام چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
حقشون بوده. شما چی میگین؟ نشستین اون برای دنیا پول میگیرین، خدا شاهده معلوم نیست چی دارین میگین. او دنیاتون هم معلومه. اینا حقشون بود که اعدامشون کردن. چند نفر کشتن؟ چند تا زن بچه بدبخت کردن؟ از این که فکر کنین میتونین با این حرفا و با این رسانه ها ذهن مردم ایران و جهان رو خراب کنین، محاله به خدا قسم بتونین.
خمینی روز اولی که اومد ایران گفت انقلاب ما انقلاب پابرهنه هاست. خب زمانی که پابرهنه ها بخوان بر مملکتی حکومت کنن، معلومه که اینا خب فاقد ثبات، فاقد فرهنگ و یک سری انسان های عقده ای میان بر ما حکومت بکنن که نتیجهش هم همینه. انسان های بیگناه رو در زندان ها میان به دار میآویزن. هیچ کس جوابگو نیست، صحبتی نمیتونه بکنی. زنا رو در خیابونا به گلوله میبندن. برای چی؟ برای اینکه آقای احمدی نژاد بخواد روی مسند قدرت تکیه کنه.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Yo, what's up? Zip, nigga. For my babies in the hood. شب تموم شد من رفتم بخوابم که دیسکو اومد بخوابم یه برق از فازم پرید ما میگفته اینجا نرید چشم افتاد به بار و دیده اگه اینجا خمار و گیده همه میخوردن توی همبول ما هم بودیم خوشحال و شنگول به سر و خیلی خفن دختر و توی کفن واسه درخواست موزیک مثل من همه توی صفن یه دختر اومد جلو گم مداد میخوام تو رو گفتم من نمیتونم نمیرخصم خود تو برو چند نفر داره دور خودت یکی داشت میذاشت کلاس رفیقش من گفت خلاص اگه عارف بد شده برون گوشه سمت را چی میخوای بگو صدا میپیچه توی تموم دنیا کاش میشد نگذره وقتا از یادمون نره این شب ها میخدم رفته بود تو مخ من جتاشو نور سرد دیسکو با فلاش با هم میزن سیتا جیغ و قر و صدا بی ساقتم میزن
تو را میبری با خودمون اومره از را
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چه حالی دارم هوای دیار و دارم.